أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. رسیدیم به این بحث مهم که اگر جای حکم را نتوانستیم، حکم شرعی را دقیقا به دست بیاریم، و بعد در موضوع سه قول بود که توضیح دادیم. قولی که به صورت اصلی قضیه را حرام بداند با خصوصیاتی بالاخره حرام، یا تعبیر به اینکه اجتناب باید بکند، به تعبیر به اینکه اجتناب بکند تا چون دلیل نداره. دوم این بود که قولی که متوقف بود، توقف بود. قول سوم هم که مرحوم صاحب زبده انتخاب کرده بودن، زبده الاصول، که قول سوم مهم بود واقعا، اینکه به معنای اینکه اصل برنامه باید به صورت اصل برنامه معینی تعین نداره، چون تعین نداره ما به صورت قطعی مباح بودن یا حلال بودن ازش میفهمیم. من در اینجا بعد از این مسائل که بحثش گذشت، رسیدیم به این که یک راه، که راهی است که مرحوم محقق پیش رفته و در کتاب ایشون، کتاب‌های مختلف ایشون جسته گریخته در بین مباحث ذکر میکنه، که اگر احکام شارع مقدس جعل نکرده بود، این موارد را باید مراجعه کنیم به مقاصد الشریعه، که مقصود شرع را بفهمیم، و از لحاظ مقصود شرع اگر روشن شد، همون میشه حکم. و به این تناسب بالاخره باید ما این مسئله مقاصد و شریعه را روی این بحث جدی بگیریم و انشاءالله بتوانیم مطلب را تمامش کنیم. عزیزان، خیلی ها بعد از این صحبت بنده راجع به این موضوع جدی گرفتن به اینکه به چه مناسبتی ما این بحث را اینجا مطرح میکنیم. مناسبتش خیلی روشنه. وقتی ما حکم معین و جعل معینی از جهت شارع برای موضوع پیدا نکردیم، قهرن باید به یک عمومات و به یک خصوصیاتی، یک توجهاتی بکنیم. حالا فرض اینه که ما نتوانستیم اینها را به حالت دلیل عام یا دلیل معین نتوانستیم پیدا کنیم، اینجاست که ما مجبوریم به یک امر متیقنی به اون توجه بکنیم. اون امر متیقن اسمش گذاشته شده مقاصد الشریعه، که به عنوان مقصود شرع. حالا اینایی که کلماتشون رایج شده میگن مقاصد الشریعه، ولی در حرفهای مرحوم محقق مقاصد الشرع، تعبیر به مقاصد الشرع شده، مقاصد شرع، اون هدفی که حکم شارع مقدس در کار هست، اونا به عنوان مقصد و هدف حساب میکردن. اینجاست که توجه به مقاصد و درک اونها میتوانه ما در استنباط و اجتهاد مؤثر باشه، به حدی مؤثر باشه که حکم یک موضوعی را که نمیدانیم اون حکم اون موضوع برای ما واضح بشه. خب اینجا عزیزان دقت فرمودید که این تعبیر مقاصد شرع که مرحوم محقق گاهی هم تعبیر فرموده به مقاصد شریعت، مقاصد شریعت به هر دو تعبیر در کلمات ایشون آمده و در کلمات بعضی اهل سنت که ظاهراً تقریبا اگر محاسبه که دیروز کردیم 676 ایام وفات مرحوم محقق بوده، ولی شاطبی که این بحث را راه انداخته تقریبا 790 هجری وفات یافته که حدود 100 تقریبا 15 سال، بله اینجوری تفاوت زمان سنی اینها برای وفاتشون اینجوری ثبت شده. خب در واقع بیش از 115 سال، یک کمی بیشتر این فاصله زمانی بین این دوتا هست. اما اینکه استفاده کرده باشه شاطبی از فرمایشات مرحوم محقق خیلی بعید نیست، بلکه یک امر روشنیه که اون زمانها اینها نوعاً مباحثی را که فقها و بزرگان شیعه داشتن اونها هم اهمیت میدادن، چنان که ما هم نسبت به افکار اونها اهمیت قائل بودیم. یعنی گفته ها دو طرف قضیه تقریبا یه امر طبیعی بوده که روی حرف فکر میکردن و مهمم این بوده که میخواستن دقیقا اون چه واقع به نظر میرسه اون رو ذکر کنن، دنبال یک حقیقت بودن، دنبال یک واقع بودن. و این قضیه مقاصد شریعت را در واقع میخواستن به واقع هدف شارع و مقصود شارع خودشون رو برسانن، چه سنی و چه شیعه، هر دو به یک نواخت به این مسئله توجه داشتن. حالا من هیچ یک از این موارد را نمیخوام به صورت قطعی و امر مسلم قطعی بگیرم، ما یه بحث علمی میکنیم اینجا، در حد برداشت علمی خودمون اینو دنبال میکنیم. تو ذهن این میاد، ذهن انسانی که وقتی شواهد متعدد پیدا شد که شد استنباط کنن یا اجتهاد کنن و مقاصد را به صورت اجتهادی درک بکنن، مقاصد شریعت را به صورت اجتهادی درک بکنن، منظور اینه که محقق حلی میخواد اینا بفرماید، اینطور اظهار نظر کرده که بسیاری از احکام به صورت بدیهی، ادعایشونه که به صورت بدیهی از مقاصد شرع ما دریافتیم. یعنی فقها، این که میگه ما دریافتیم، میخواد بگه فقها اینجور به دست آورده. که تیروز این عبارت را خدمت عزیزان ذکر کردم، دنبال بفرمایید، تقریبا بیانیشون در معارج الاصول اینطوری میفرمایند که خیلی هم جدی هست، در صفحه 163 نحن نعلم دوام کثیر من الاحکام بالضروره من مقاصد الشرع. که ایشون طرفدار این مسئله هستن. خب یک مطلب دیگری هم در بین بیانات ایشون ذکر شده که در صفحه 87 همین معارج الاصول این طوری بیان می فرمان: ولو قیل اذا لم یکن سمتن لهو معهود و صدر من حکیم فإن قرینة حاله تدل على الاستغراق لم ينكر ذلك. مطلب قشنگی است. وقتی ما به یک مطلبی برسیم، به یک حقیقتی برسیم که روشن شد که این از حکیم صادر شده، این مثلا موقعیت، این قرینه نشان میده، این موقعیتش قرینه نشان میده که از حکیم صادر شده که مقصود و هدفش اینه. خب ما در موارد دیگر باید استنباط کنیم و بگیم کفایت میکنه به اینکه حکم را در موارد دیگر به واسطه این مقصود و هدفی که از حکیم صادر شده اینا عمل کنیم و استنباط کنیم و جدیت کنیم به اینکه بگیم باید این را حتی به باید برسونیم که باید است که این مقصود شارع عملی بشه، چون حکیم علل اطلاق این مطلب را فرموده و ما به طور قرینه یا که قرینه حالیه به تعبیر ایشون که دلالت میکنه بر این که این مقصود شارع و این هدف شارع اینه. خب اینجا عزیزان توجه میفرمایید که محقق علامه حلی برای اینکه اون اصلا ایشون به عنوان یک اصول شیعی کتاب نوشته و این اصولی میخواد مبنا و حرکت به سمت حکم شارع را بیان کنه و با این بیان میخواد مسیر را معین کنه. همینجاست که ما میبینیم از مصائب مهم ایشون دارن یک توسعه‌ای به علم اصول میدن که برای فقه نتیجه بخش باشه، یک توسعه دقیقی دارن ایشون اینجا برای ما ترسیم میفرمان که این خیلی ارزش داره. چرا؟ برای اینکه میگه اونجایی که شما شناختید حکم را که تمام شد، اگه نشد این یه قاعده کلی باشه، قاعده کلی اصولی که به مقاصد شارع مقدس اهمیت بدید و این با قرائنی که دارید به هر نحوی که توانستید حکم را به دست بیارید و مقصود شارع را پیدا کردید، این یقینا تداوم داره و حکم الهی اینجا روشن میشه. امروز ما یک بحثی اضافه میکنیم و اون اینه که ما یکی از چیزهایی که برای ما خوب روشن شده سننه، سنتهایی که شارع مقدس معین فرموده. از این سنتها که در جاهای دیگر شارع مقدس بیان این سنتهای خودش را کرده، ما اون سنت برای ما یک هدف ایجاد میکنه، یعنی یک هدفی که واقعا ما بفهمیم که مقصود شارع این بوده که این سنت را ایجاد کرده. عرض بنده را خوب دقت کنید، این باعث می شود که ما اون حکمی را که در این سنن الهیه می بینیم، حالا یا سنت الهی یا سنت پیغمبر حساب می شه، معلوم می شود این یک مبنا می شه و و یک مقصود صحیح شارع میشن که ما در جاهای دیگر هم همین مقصود را در این سنت بایستی مراعات کنیم. توجه داشته باشیم که این سنت الهی به صورت جدی مراعات بشه. پس در واقع ما همون آثار حکم شارع را داریم به دست میاریم، ولی طریقش اینه که توسعه میدیم در علم اصول و اینا حجت قرار میدیم که اگر سننی هست این سنت ها در مقصود شارع و هدف شارع را بیان میکنه، ما همون را میتوانیم در اون موردی که مورد توجه ما هست و نمیتوانیم حکمش را پیدا کنیم صریحا، ما با مقصود شارع و مقصود شریعت به تعبیرشون مقاصد شرع اینجا حجیت پیدا کنه و حکم روشن بشه و بر ما تکلیف واضح بشه. اینجاست که ما یک مطلب دیگر هم میتوانیم به صورت بدیهی به دست بیاریم. ببینید گاهی از مواقع اونقدر مقصود شارع روشن و بدیهیه، اما به صورت صریح تصریح در موضوع مورد نظر تصریح نفرموده. خود دقت بفرمایید، تصریح خاص نیامده، بله تصریح نفرموده و ما نمیتوانیم حکم رو، اما اونقدر بدیهی و ضروری است که اون چه که این مقصود شارع و هدف شارع هست، که هدف و مقصود شارع، این مقصود شرع اونچنان اظهار کرده بیان کرده مقصود خودش را و مقصود روشنه. حالا دیگه اینجا ما تردید نباید داشته باشیم، برای اینکه مقصود که روشنه، مقصود واضحه، باید در این ما نحنفی که ما میخواییم و حکما صریح نمیبینیم رعایت اون مقصودی که به ضروره به دست آوردیم این مقصود را اینجا رعایت بکنیم. پس اصل حرف این است که ما مقاصد شریعت را و مقصود شریعت را، مقصود شرع را وقتی تشخیص دادیم اهمیت بدیم و اون را طوری ملاک قرار بدیم که شاید هم این حرفی که فقهای ما اخیراً بسیار متأخرین ذکر کردن که هی میگن با این هم ملاک منات حکم، شاید ملاک و منات احکام برگردد به همین که اون چه که مقاصد شریعته، اون چه مقاصد شرعه به تعبیر منات، که اونم یه منات هم که میگن منات حکم، همون مقصود شرعه، مقصود شرعه، منات حکم هست یعنی هرچی که مقصود شرعه. مبنایی که ما در منات حکم داریم و حتی اگر بعضی جاها اون حقیقت حکم را و اون ملاک حکم را داریم میگیم، همون تعبیر تعبیری است که مرحوم محقق آورده به عنوان چه مقاصد شرع یا مقصود شرع، قصد شرعه، فرقش نمیگیم قصد کرده. خب منات هم همون است که قصد کرده شارع، میگه مناتی میتوانیم ما انتخاب کنیم که بگیم قصد نکرده دو ما داریم انتخاب میکنیم به عنوان منات یا به ضروره، نه خیر اونم ما میدونیم که قصد کرده. پس منات حکم، معیار حکم وقتی میبینیم یعنی مقصود شارع، هدف شارع را پیدا کردیم. پس بی جهت ما این را خیلی رد نکنیم این مطلب را که همین که چون شباهت داره به بیان شاطبی یا دیگران میگیم خب پس اینجا ما باید ازش مثلا دوری بجوییم، نه این همون است که محقق فرموده و او هم ظاهرا با همین تفاوت زمان وجودی این برنامه مرحوم محقق دیگران هم استفاده کردن، تو صراحت بیانشون دیدن چیز خوبی هست، مورد خوبی هست، آوردن. حالا مواردی که ازش این مطلب استفاده میشه آیون مرحمت میفرمایید خودتون تعقیب میکنید، منم تا حدی که میتوانم بعضی از جهاتی که مواردی هست که استفاده شده خیلی خوب اینام را یه مقدار توجه بکنیم تا اطمینان قوی تری پیدا کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.